امروز هم خدمت شما و خدمت ایشون هستیم. ببینیم کاجای میرباقری برای ما چه برمغان آوردن. میشنویم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه و ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا، و هب لنا رأفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال به ساعتا من رحمتک و فوزا عندک. عرض کنم همطور که قرار شد بنا بود بحث از سوره فیل و لیلاف بشه در این جلسه. این دو سوره هم همینطوری که عنایت دارید فتوای شاید اکثر و اغلب فقهای شیعه، مشهور فقهای شیعه و شاید هم بیش از شهرت، این است که این دو سوره در نماز، در نماز واجب اگه خونده بشن باید با هم تلاوت بشن. حالا اینکه این دو سوره یک سوره هم هستن یا نه اون یه سخن دیگری است، ولی اینکه در نماز واجب باید در یک رکعت این دو با هم خونده بشن، این از تقریبا مسلمات فقهی ماست. بذارید، رابطه معنایی بین این دو سوره هم هست، اما حالا این دو سوره یکی هستن یا نه اختلاف نظر بین مفسرین هست. نظام ها یه بار این دو سوره رو جدای از هم معنا میکنیم، همینطوره که مثل نظر مثل علامه بزرگوار طباطبایی همین هست که این دو سوره جدا هستن و آهنگشون سیاقشون جداست. یک بارم به صورت یک مجموعه به هم پیوسته این دو صورت دو سوره رو ببینیم میشود معنا کرد یا نه
با این پیوستگی که داره.
بله. اما سوره اول که سوره فیل هست، شاید مشهورترین داستان بین خاص و عام مؤمنین و مسلمان ها هست که همه این داستان رو میدونن، یعنی جز مسلماتی بوده که از معجزات قطعی بوده که اتفاق افتاده. داستانش هم اجمالش این است که همه میدونن که حالا به حسد ظاهر از اینجا گفتن شروع میشه، حالا بیشتر بررسی میکنه که ابرهه یک معبدی رو به پا کرده بود. خب میدونین مسیحی بودند در یمن برای این که اونجا بشه مرکز توجهات معنوی و قلوب اونجا گرد هم جمع بشن، مرکز ائتلاف معنوی منطقه و شاید جوامع بشه. خب حالا مواجههی با شد، جسارتی اهانتی به اون معبد شده بود، این نقلیه که حالا تاریخ هم هست. خوب لشکر کشی کرد، لشکر هم میدونید اصحاب الفیل هستن، با یک لشکر نظامی کامل و آرایش کامل همراه با فیل و فیلبانانی که تقریبا جزو مهمترین مرکب ها و شاید امکانات نظامی اون دوران به حساب می آمده برای انهدام کعبه. خب نقل شده که آمدند و تا نزدیکی حرم هم آمدن. یه نقلی تو روایات آمده، کافی نه مرحوم کلینی در کافی دیگران نقل کردن، که سر راه خب غارت هم میکردن، از جمله شترهای جناب عبدالمطلب جد وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که شخصیت بسیار با عظمتی بودن، هم ظاهرن هم باطنن و شاید بزرگ مکم قطعا اون زمان به حساب می آمدن و امور کعبه در اختیاریشون بوده تقریبا، شترهایشون هم غارت کردن. خب ایشون فرصتی گرفتند و وارد شدن بر ابرهه. جلال ایشون ابرهه رو گرفت، از تختی که نشسته بود پایین آمد، یا ایشون کنار خودش رو تخت نشون به خاطر شکوه احترام ایشون. هم صحبت که شد با ایشون، برای چه کار آمدید؟ حضرت فرمودن من آمدم شطر هم رو برم.
جناب عبدالمطلب
بله. گفت شما از نگاه من افتادید، تا حالا من خیام که هم شخصیت مهمی هستید، من اومدم مرکز افتخار و آبرو و کرامت شما که امتیاز شماست،
بله،
اینو ویران کنم. شما اگه از من میخواستی برمیگشتم به من بگی من شطر هم اومدم بگیرم. حضرت فرمودن من اومدم همین جمله رو بگم، من به ذهنم میرسن ماموریت ایشون همین بود، چون اومدم بگم انا رب الابل، من مالک این شترها هستم و اختیار اینو دست منه، ولی البیت ربون یمنعو یا یمنعوک، این کعبه هم خانه‌ای داره، ربی داره، او جلو شما رو خواهد گرفت. و نقل این رعبی که از این جمله در دلش افتاد خیلی رعب شدیدی بود. من حسن هم این حال اینو باید دقت کنیم، ایشون که نمیخواستن از دفاع از کعبه فرار بکنند و شانه خالی بکنند از زیر بار این تکلیف، نه مسئله چیز دیگری بود که حالا عرض میکنم که بعضی گفتن اصلا این طرح یه طرح بزرگی بود که یه قطعه از این طرح بزرگ ویران کردن کعبه بود. حالا برم میگشتن اون طرح بزرگ اینجوری که از جا کنده نمیشد، خدای متعالی برنامه‌ای داشت که اصل این طرح رو خونسا کرد. رضا حضرت اومده بودن اصلا همین پیغام رو بدن با قاطعیت و آرامش، در حالی که همه اهل مکه فرار کرده بودن به کوههایشون، اومد با آرامش در همین موقعیت این جمله رو گفتند و بعدم در انتظار نشستن که این پرنده ها بیاند و که حالا داستانش در عبارت است. خب اینها اومدن به سمت کعبه و نقل قرآن میفرماید که علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، بسم الله الرحمن الرحیم، علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ندیدی که پروردگارت رو با اصحاب فیل چه کرد؟ کیفیت فعل ربت رو پروردگارت رو با اصحاب فیل ندیدی؟ علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. علم تر که خب از افعال قلوب به معنی دیدن حسی نیست، دیدنی است، آگاهی است که انقدر واضحه مثل دیدن حسی است. یه نوع استفهام تقریری هم است که دیدید دیگه که خدا چگونه با اصحاب فیل رفتار کرد. دو تا نکته رو من عرض میکنم انشاءالله بعد به کار ما میاد. یه نکته این است که سوال از کیف فعله، هم اصل فعل خدا درش آیات و نشانه هایی است، هم کیف فعل خدا. لذا گاهی اوقات همین سوال علم تره متوجه اصل فعل خداست. علم تر ان الله انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع، ندیدی خدا مثلا از آسمان آب نازل کرد؟ خود این جریان نزول آب و باران این خودش موضوع تأمله،
بله،
جز آیات. گاهی اوقات کیف فعل خدا مثلا چگونگی انجام دادن کار، علم تر کیف فعل ربک بعاد، علم تر کیف مد الظل، اینجا هم علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیفیت کار خدا رو دیدید که حالا بعد از میکنیم این کیفیت خیلی لطیفه دیگه.
یعنی چگونگی؟
بله، که حالا این چگونگی رو بعد توضیح بدیم. چگونگی جز آیات خداست دیگه که دیدی که خدا چگونه رفتار کرد. یه نکته. نکته دوم که شاید قابل تأمل باشه این است که و جز کلیدهای فهم سوره باشه این است که خدا میتونه بفهمد کیف فعل ربک، پروردگار تو. گویا این داستان جز تدبیرهای خدا در ربوبیت نبی اکرمه. رب نبی اکرم در تربیت ایشون، سرپرستی ایشون، این جریان رو با اصحاب فیل به انجام رسوند.
در راستای اون تربیت،
تربیت را. کمون که در سوره ایلاف میدید فلیعبدوا رب هذا البيت، گویا از اونجا هم استفاده میشه که همه اون الفت قریش بر محور اداره بیت، خدای متعال وقتی بیت رو اداره میکنه بر محور اداره بیت و خانه خودش یه جمعی رو به الفت میرسونه حول این بیت که حالا اونو بحث میکنه. پس این کیف فعل خدای متعال بر محور تدبیر و ربوبیت اون نسبت به وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اتفاق افتاد. خب علم تر کیف فعل ربک با اصحاب الفیل، علم یجعل کیدهم فی تضلیل، خدای متعال نقشه پیچیده اونها رو، کیدشون رو، نقشه پنهانیشون رو در تضلیل قرار نداد. اینجوری معنا کردن مفسرین که در تضلیل قرار دادن یعنی این نقشه گویا به هدف نرسید، گم شد، راه نبود به اون جایی که این نقشه رو دنبال میکردن. گاهی نقشه به هدف میرسه، گاهی در تضلیل قرار میگیره. شاید هم بشه اینو به یه شکل دیگه هم معنا کرد که وقتی دشمن تدبیر میکنه خدای متعال همون تدبیر رو در درون برنامه بزرگتر خودش گم میکنه، گم میشه اون نقشه تو نقشه خدای متعال. نرس کردم که همیشه انبیاء هم اینجوری هن، اولیاء هم اینجوری هن، دشمنانشون بسیار پیچیده هن، نقشه های بزرگی هم میکشن،
بله،
ولی اونها با توجه به نقشه دشمن نقشه بزرگتری میکشن که اون طرح درون طرحشون گم میشه. خدای متعال در تضلیل قرار داد، یه طرح بزرگتری رو انجام داد که خود این تدبیر منتهی شد به هدف خدای متعال. و همه این حرکات منتهی شد به اون کاری که خدای متعال میخواست، او رو گم کرد درونه یک نقشه بزرگتری،
یعنی به نفع نبی اکرم صلی الله علیه و
آله، بله، به نفع دین خودش و اهداف خودش. همه ببینید، چون بنا نیست که اونا اختیار نداشته باشن. وقتی مثلا امام قرار میگیره مقابل مأمون، مقابل فرض کنید یزید، اینطور نیست که اونها اختیارشون سلب میشه، بنا حکمت در این نیست. خب اونا نقشه میکشن، چه کار بکنن؟ امام درون طرح اونا قرار بگیره، منفعلانه برخورد بکنه، به قول امروز تو زمین اونا با تعبیر رکیک بازی کنه، این که نیست که اونا رو میاره تو زمین خودش با همه بزرگی نقششون و وسعت نقششون، اونا رو درون نقشه خودش گم میکنه، منحل میکنه، دیگه اون نقشه دیده نمیشه، نقشه بزرگتر دیده میشه
و به نفع این جریان
و به نفع این جریان دیگه
هم.
مثل اینکه یه قهرمانی با یه کودکی شروع کنه بازی کردن، اون که اختیار او رو سلب نمیکنه، هر جور او کار بکنه اون نقشه رو درون تدبیر خودش منحل میکنه، همون نقشه به پیروزی این قهرمان ختم میشه. هیچ وقت لذا اولیاء خدا شکست نمیخورن از دشمن، نه درون طرح دشمن بازی میکنن و نه از دشمن شکست میخورن. این قاعده حتی شکست ظاهری هم در کار نیست، شکستی نیست، چون کاملا نقشه رو میبینن، عالم عالم اختیار، اون نقشه وسیع رو درون کار بزرگتر خودشون منحلش میکنن. شاید معنی جعل کیدهم فی تضلیل شاید این باشه. خب چجوری خدای متعال با اون عمل کرد؟ و ارسل علیهم طیرن، پرنده هایی رو بر سر اونها فرستاد، لشکر عظیم با وسعت با فیل و فیلبان. خدای متعال با پرنده های کوچک با اونها برخورد کرد و ارسل علیهم طیرن ابابیل، این پرنده هم دسته دسته بودن، ابابیل یعنی دسته دسته، مجموعه ای که در اینه که مجموعان اما به دسته های کوچکتری تقسیم میشن. دیدید این پرنده ها گاهی دسته دسته پرواز میکنن، گاهی نه با هم دیگه، یه نظم و آرایش خاصی داشتن دیگه، که خدا متعال به اون نظم و آرایش اشاره میکنه، گویا او هم موضوعیت داشته. و ارسل علیهم طیرن ابابیل ترمیهم به حجارت من سجیل، که اونها رو هدف سنگریزه های قرار دادن که سجیل، حالا گل، سنگ، هر چه که بود، و جعلهم که عصف معکول، که در روایت دیدید با هر کدوم از اینا گویا مأموریت داشتن، سه تا سنگریزه در اختیار داشتن به چنگال خودشون و منقار خودشون، و این هر کدوم سه نفر رو هدف قرار دادن دقیقا. و جعلهم که عصف معکول، عصف معکول رو مثل برگ موریان خورده معنا کردن، مثل دیدید گاهی اوقات دانه ها و حبه ها رو درونش رو میخورن حشرات، پوستش باقی میمونه. فجعلهم کعصف مأکول، اینجوری به هم ریختشون خدای متعال. خب اگر سوره رو تا همینجا ببندیم، بگیم یه سوره مستقله، دیگه ربطی به موعد پیدا نمیکنه لئیلاف قریش. اگر مرتبط ببینید، مرتبط میشه لئیلاف فجعلهم کعصف مأکول لئیلاف قریش. خب برای اینکه این سوره معنا بشه، ما باید ببینیم این کیت چی بود و خدای متعال با این کیت چگونه برخورد کرد. خب یه نکته این است که ما بگیم این کیت همین بود دیگه، دشمن نقشه کشیده بود برای اینکه خانه الهی رو که مرکز تجمع قلوب هست و یه موقعی این بیت باید محور پرستش و بندگی در عالم قرار بگیره، قبله موحدین میشه. این بیت یه خانه عادی گلی نیست، ظاهرش خانه گلی است، ولی محور تجمع قلوب و توجه قلوب و رفت و آمدها و ائتلافها و از کنم کوچ و رحله‌های فراوانی میشه دیگه. این بیتی که این کرامت رو داشته، تدبیر کردن که این بیت رو ویران بکنن. حالا برای چی ویران بکنن؟ همچین مسئله ساده‌ای بوده، اونا این معبدی درست کردن، بعد کسی به اون معبد جسارت کرده، اون آمدن مقابله به مصر بکنن،
انتقام بگیرن.
یا نه، مسئله این نیست، واقعا میدونستن که این بیت آینده‌ای داره، میخواستن از اساس این هر کار رو جلوش رو بگیرن دیگه. بنابراین ممکنه کسی بگه محور این کید همون تخریب بیت بوده، چیزی جز تخریب بیت نبوده، ولو این که این تخریب بیت به معنی یک انتقام جویی ساده نیست که حالا ابرهه‌ای پیدا شده و به خاطر جسارتی که به معبد اونا شده تصمیم گرفته یه خشم و کینه غیر معقول و غیر منطقی اومده انتقام بگیره.
ظاهر باطنش همین اگر باشه.
ولی عرض کردم در عین اینکه محور این کیت بیته، ولی فراتر از این است که نقشه ظاهری بوده. نه، این بیت رو میدونستن چه بیتی است. بیتی است که ابراهیم خلیل برپا کرده و بعد اینجا بنا بوده معبد بشه، محور رفت و آمد، محور تعلقات بشه، یه دینی اینجا شکل بگیره، این دین بست و گسترش پیدا بکنه. این کعبه رو که این کارآمدی عظیم رو داشته، که حالا انشاءالله در سوره بعد توضیح میدیم این بیت چه بیتی است و چه عظمتی داره، آیات و قرآن روایات چه خصوصیاتی برش ذکر میکنه، دنبال تخریب این بیت بودن. این کیده از این محورش بیت بوده،
بعد
چیزی فراتر از این نبوده، ولی خود اینم یه کیده پیچیده بوده. نه اینکه حالا خیال کنیم یه نزاعی بوده بر سر اینکه اینجا معبد باشه یا اونجا معبد باشه، نه، میدونستن که این بیت محور یک تمدن و یک جامعه، حالا تعبیر تمدن هم دقیق نیست، محور یک جامعه بزرگ، محور یک بلد امین هست، عنایت فرمودین، و یک شهری میخواد با فرهنگ خاص، با عرض کنم مناسبات خاص به وسعت کره زمین بر محور این بیت شکل بگیره
و مسیر تاریخی رو تغییر بده.
بله. بله. آمدن با این بیت مبارزه بکنن با یه توی در درون نقشه، همه نقشه هم همینه. خب میخواستن این بیت رو خراب بکنن. کی میخواست خراب بکنه؟ ابراهه، یعنی پادشاه یمن، یک قدرت منطقه‌ای درگیر شده با بیت و میخواسته بیت رو تخریب بکنه. نقشه هم همش برمیگرده به این پادشاه یمن. این یک احتمال. خب خود این هم قابل تأمل و تدبیره، ولی بعضی فرمودن که این کیت یه نقشه بسیار وسیع تری بوده که یه قسمت این کیت متوجه بیت می شده، یک نقشه بسیار بزرگی بوده، اون نقشه هم متوجه ظهور اسلام و گسترش فرهنگ اسلام بوده. یعنی مسئله اینه که و اون وقت محور این کیت هم ابرهه و قدرت منطقه او در یمن و حبشه و اینا نیست، بلکه محور این کیت و فعالان در این کیت هم قدرت‌های بزرگ جهانی اون روزن، یعنی قدرت روم اون دوران و ایران اون دوران که دو قدرت بزرگ جهانی بودن، این دو قدرت محور یک تدبیر و نقشه بزرگ و پیچیده بودن برای اتفاقی که میخواد در جامعه بشری بیفته، به فرهنگ جدیدی ظهور بکنه که به شدت قدرت اونها رو تهدید میکنه. کما اینکه دیدید بعد از اینکه اسلام ظهور کرد تقریبا دو دهه بیشتر طول نکشید که اونا سقوط کردن دیگه.
اون نگران اون روز بودن.
بعد میدونستن که یک اتفاق عظیمی در اینجا میخواد بیفته که یکی از نقاط کانونی این اتفاق این بیته. یعنی توجه داشتن که این بیت یه خانه گلین نیست، محور یک فرهنگ قرار میگیره و یک فرهنگی حول این بیت شکل میگیره و جامعه‌ای با فرهنگ خاص و موج این فرهنگ جدیدی هم که در حال ظهور هست، فرهنگ اونا و اقتدار اونا و ائتلاف اونا رو تهدید میکنه، به تفرقه اونها، تجزیه اونها و فروپاشی اونها منتهی میشود. اون از فرمودن این رو میدیدن. بعد یک طرح بزرگی برای مقابله با ظهور این فرهنگ جدید ریختن. یک قسمت این طرح
تخریب
بیت بوده و لذاست که جناب عبدالمطلب هم نمیگن برگرد، چون میدونن فرض کنید اگر برگرده هم هیچ اتفاق جدی نخواهد افتاد، دوباره اون کید از این برپاست، از یه جای دیگه دوباره شروع میشه. این باید یه برخورد دیگری باش بشه. خدا امطار یه برخورد قهرآمیزی کرد که کاملا هم آشکار بود. خدا امطار خیلی وقتا وقتی جمعیت ها رو هلاک میکنه، با طاعون هلاک میکنه، با زلزله هلاک میکنه. نمیخوام بگم همیشه زلزله عقوبت هست، خیلی وقتا ابتلاست، ولی اونجا یه که عقوبته، قرآن میفهمد رعد و برق آمد، طوفان آمد، قوم مثلا عاد، ثمود اینجوری نابود شدن که اگر مثلا فرض کنید یه آدمی بخواد نگاه هم کنه میتونه به عوامل طبیعی نسبت بده. یه زلزله شده، رعد و برق، از این چیزا تو عالم خیلی زیاده. من اصلا در روایت هست که وقتی مأموریت قبض روح به اسرائیل سلام الله علیه ملک مقرب خدا واگذار شد، ایشون به خدا عرضه داشت خب خدا ما رو حالا به تعبیر من بدنام میکنی پیش مخلوقاتت، و اون نگران نباش، من یه پوششایی درست میکنم که همه چیز رو میبینن جز تو را. یکی این بیماری رو میگیره، یکی زمین میخوره، یکی سکته میکنه
که اونو نبینه،
که اونو نبینه. خدا متعال خیلی وقتا پوششهای کار خودش رو اینجوری قرار میده دیگه. معصوم هم همینطوره. دیدی وقتی حضرت ظهور میکنه خسته پیدا میشه، خسته پیدا به یکیست و لشکر عثمان از کنم صوفیانی فرو میرن در زمین، در سرزمین بیدا. کار خود امامه، منتها یه جوری این کار رو انجام میدن که پای امام نوشته نمیشه،
با این پوشش در
با این پوشش. یا مثلا در مدینه یک طوفان عظیمی میاد توی مرحله، خب این طوفان کار خود امامه، کار غیر امام نیست. که شنیدید وقتی از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هجرت کردن به مدینه، خب وقتی وارد شدن منتظر بودن امیرالمومنین تشبیه بودن و وارد شدن. وارد شدن همه منتظر بودن سران که خب بالاخره پیغمبر کجا بیان، همه هم خب این خودش محل نزاع بود. خب در شطور من مأموره، هر کجا شطور نشست همونجا میره. خب شطور در خونه نشست دیگه، ظاهرا با ایوب انصاری. خانم بعد آدمی که بفهمه میتونه شطور مامور پیغمبرن دیگه، مامور کسی دیگه نیستن.
چه بگی نمیشه.
من تو مردم اگه خود پیغمبر بگه بریم اینجا دعواشون میشه، اگه شطور بشینه
دعواشون میشه.
خود یه بعد اینجوری بعد شطور بشینه
میشه وکیل و واسطه در واقع.
بعد یه وقتا اینجوریه، خدا میتونه عذاب و قهرش رو توی عوامل طبیعی گم میکنه. که هر کی نگاه میکنم که زلزله آمد، طوفان آمد، اینا اصلا بودین.
ولی در مورد اینجا اینجوری نبود.
اینجا خدا مثلا یه جوری عذاب کرد که تو تاریخ بود، اصلا آمولفیل معروف شد دیگه. هیچ کس هم بعد از نزول این سوره نگفته این دروغه، همه قبول کردن. خدا مثلا یه جوری عذابشون کرده این لشکر که اصلا سر یه زخم رو سوزون به قول به اصطلاح کور کرد نقشه رو تمام.
این عذاب ویژه همین لشکرکشی بود
و اصلا کل نقشه رو به هم ریخت. یه برخوردی شد که دیگه نقشه تعطیل شد. حالا فرض کنید اگه از عبدالمطلب می اومدن تو این مرحله، خواهش می‌کردن ابراهیم برگشت، این نقشه عظیم، این کید عظیم برجا می‌موند. ولی خدای متعال این نقشه رو یه جوری چید که اصلا کار تمام شد.
هم جلوی تخریب بیت رو گرفتن و هم
اون نقشه بزرگتر کردن. اون نقشه بزرگتری که یه حلقه از حلقات اون نقشه بزرگ تخریب بیت بود که حالا عرض می‌کنم
چی بود اون وقت نقشه‌شون؟
اون جلوه ظهور اسلام رو گرفتم. بود اتفاقا میدونی این حادثه در سال تولد وجود مقدس نبی اکرم
هم بله هم آمولفیل
هم آمولفیله
بله.
گویا اینا با قرائنی مطلع شده بودن، میخواستن نقشه کشیدن برای اینکه جلو ظهور اسلام رو بگیرن.
نقشه بزرگ
یکیش بیت بود، یکیش هم به هم ریختن و ایجاد تفرق و تشتت در اون جمعیتی بود که پیامبر تو این جمعیت ظهور میکنن و کار این جمعیت رو که جمعیت دارای قدرت و اقتصاد و فرهنگ بودن به حدی رسوندن با تشتت و تفرقه و پراکندگی و کوچ دادن هایی که حالا شاید بعد اشاره بکنیم، که از اینا یه جمعیت فاقد همه مقدورات اقتصادی و متاسفانه با فرهنگ بسیار ضعیف که فرهنگ بت پرستی و مسائلی بود که شما در جزیره العرب میبینید ساخته بودن.
بله
این کار اوناست، آدم های گرسنه و آدم های با فرهنگ ضعیف. خدای متعال از دل همین ها یک جریان جدیدی رو به راه انداخته. یه طرح بزرگ اونا داشتن، خدای متعال اون طرح رو تو نقشه بزرگتری گم کرده که حالا اون نقشه هم بعد اون نقشه بزرگتر اون طرح بزرگتر هم بعد به دقت دید که چه بوده، چه اتفاقی افتاده. پس اینم یه روی کرد که ما بگیم این کید صرفا یک کید متوجه به بیت نبوده، گرچه کید متوجه به بیت هم میتونه کید عظیم باشه با توجه به موقعیت این بیت باشه. یک نقشه بزرگتری بود و خدای متعال در برخورد با این نقشه، ببینید کیفیت فعل خدا قابل توجهه. اینهایی که با فیل آمده بودن و لشکرکشی عظیم و فیل و فیلبان، خدای متعال با پرنده ها
و سنگریزه ها،
سنگریزه ها نه طوفان فرستاد، نه زلزله فرستاد، نه صاعقه فرستاد، با سنگریزه ها و طوفان ها اونها رو مانند برگ های موریان خورده نرمشون کرد. انا اصلا بوده این قدرتی که اینجوری آمده بودن به طرف کعبه. و اون وقت معلوم هم بشه که حضرت عبدالمطلب چرا اینجوری برخورد گرفت. بر رفت منتظر مون به فرزندشون عبدالله، فهمودن برید بالای کوه ابو قبیس ببینید چه میبینید. آمد گزارش داد که بله داری ابر تیره میاد. فهمودن نه باز دقت کنید، گفتن پرنده هایی هستن. فهمود خب بگید کار تمام شد بگید دیگه کار تمام شد. منتظر نشسته بود با کمال اطمینان و آرامش. اناستم بود یه کید بزرگی بود. ایشون هم میدونست که این کید با یک نقشه عظیم خدای متعال خونسا میشه. صرف این که بری تقاضا بکنی و بگی برگردی ممکنه برم گردن، چون
ولی یه روز از اینجا دیگه شروع میکنه.
بله بنابراین خدای متعال کیف فعلش که این که چگونه با اینها برخورد کرده،
حالا پرونده مخصومه مخصومه
بشه. من وقت میگم چگونه از کردم این جمعیتی که با فیل و فیل بان آمده بودن که بزرگترین ادوات نظامی دوران خودشون بود با پرنده های ریزی
و سنگریزه ها،
سنگریزه های هدف قرار داده که کاملا واضحه دیگه، هیچ نقطه ابهامی درش نیست.
این اجازش هم مشخص
بله کسی بیا طوفان بود، حادثه طبیعی بوده، سل بوده، نمیدونم اونا هم جنود خدا هستن، لله جنود السماوات والارض. ولی یه جنودی بود که دیگه جای هیچ توجیهی برای کسی باقی نگذاشته این حادثه عظیم. و فقط هم مختص به اونایی نیست که دشمن دنبال متفرق کردن و پراکنده کردن و اونها و اون مردمی که طعم شیرین این پیروزی رو چشیدن، نه بلکه همه کسانی که تو طول تاریخ میان و این نقشه های بزرگی که سر راه امت نبی اکرم هست که دشمن برنامه ریزی برای تفرق و تشتت اونها و به هم ریختن و الفت ها و انس اونها داره. چون میدونید که از کارهای دشمن همینه دیگه. الان ببینید محور وحدت و انسجام ما که دین اسلام و فرهنگ اسلام است، اینو میخوان از محور وحدت بودن در بیارن و متفرق کنن. حتی میدونی جغرافیای سیاسی جهان رو هم میخوان تغییر بدن، مرزبندی ها رو کاملا بر اساس جریان تجدد و یک نظم جهانی جدید بچینن. طرح خاورمیانه بزرگ و یا طرحهای دیگری که برای مناطق دارن همینه دیگه. خب این اجرای این طرحها معناش اینه که الفتهایی رو به هم میزنن. فرض کنید روابط عشیره‌ای که بوده، من نمیخوام بگم محترم بوده، اینها درون دولت‌های مدرن منحل میشن، یعنی اون رابطه ها به هم میخوره. شما الان میدونید هنوز بعضی کشورهای منطقه عشیره‌ای زندگی میکنن. وقتی دولت‌های مدرن آمدن یه مفاهیم جدیدی مثل شهروندی، قانون، اینا رو آوردن، اصلا اون الفت‌های جدید به هم ریخ و یه تجمعات دیگه شد. اون تجمعات محوری داشته، فرهنگش تعلق به قوم بوده، فامیل بوده، رحم، هر چی که بوده. نمیخوام بگم اون تعلقات محترم بوده، این تعلقات غیر محترم بوده، ولی یه نقشه است که شما باید اون محور الفت ها رو به هم بریزید، اون تجمع ها، اون فرهنگ، اون وحدت رو به هم بریزید، اون جمعیت رو متفرق بکنید، جمعیت های دیگری با محور های دیگری ایجاد بکنید که الان دنیا داره همین کارو میکنه. من عرض فرمودم محور تجمع ها فرض کن میشه مثلا منابع اقتصادی یا هر چی که
صنعت یا هر چیز دیگه.
بله، یه تجمعاتی که توی تدبیر بزرگ حول یه نقشه بزرگ جهانی شکل میگیره. گمان نکنید این مال این دوره است. قدرت های بزرگ ایران و روم اون موقع هم اینطور نبوده که از اتفاقاتی که در جهان میافتد غافل باشن یا نسبت به قدرت های منطقه‌ای بی تفاوت باشن. الان دیدید قدرت های بزرگ جهانی نقشه های خودشون خیلی وقتا از طریق اعمال نفوذ در قدرت های منطقه‌ای اجرا میکنن. مثل طرح خاورمیانه بزرگ و بر محور مثلا میبینید عربستان و حجاز و ترکیه و اینا دارن اعمال میکنن دیگه.
بله
درسته، یعنی مقابله با اسلام حقیقی رو الان از طریق کی دارن انجام میدن تو منطقه؟ از طریق قدرت‌های منطقه‌ای تحت نفوذ خودشون مثل ترکیه، مثل عربستان و امثال اینا انجام میدن. اونا هم خیال نکنید اینجور بوده که غافل از قدرت‌های منطقه‌ای بودن، اونا هم به بازی می‌گرفتن مثل یمن، حبشه، روم و ایران، و اتفاقا رد پاش هم تو تاریخ هست. از طریق اونها نقشه‌های بزرگ منطقه‌ای خودشون رو اعمال می‌کردن. حالا خدای متعال به امتی که این پیامبر به پا کرده بود، ائتلاف جدید و حول نبی اکرم و این بیت و این فرهنگ توحید، داره یه امیدی میده. این نقشه نقشه تاریخی است، یعنی اینجوری نیست که یه بار اتفاق افتاده که این دشمنان هستن، این کیت ها هست، کیت هایی که به تجزیه و تفرق در بین امت اسلامی و به هم زدن الفت ها و وحدت هایی که حول محور دین و بیت و امام و اینها شکل میگیره. چون میدونید حول محور الفت ما عرض کنم دینمون است و بیتمون است و بلد است و امام است و که اینا در سوره بقره و جاهای دیگه در سوره قرآن توضیح داده شده. این الفتی که حول نبی اکرم میخواست شکل بگیره، الفت رو میخوام به هم بریزن. و خدای متعال میفهمد علم تره کیف فعل رب بکن، چه نگرانی دارید؟ دیدی خدای متعال با اون کید بزرگ چگونه برخورد کرد؟ گم شد. آینده هم همینطوره. اون کسایی که این قدرت عظیم رو، این کیفیت حضور حضرت حق رو در مواجهه با دشمن میبینن که درگیری با دشمن بر محور ما اتفاق نمیفته که ما بترسیم. او کار خود رو میکنه، البته انصر الله ینصرکم، برای اینکه ما هم رشد کنیم، ما رو هم به بازی میگیره خدای متعال، دعوتمون میکنه، میگه بیاید منو یاری کنید، ولی استنصرکم ولهو جنود السماوات. اون کسی که میگه بیاید منو یاری کنید، همه لشکر آسمان در اختیار اوست، لشکر زمین در اختیار اوست، میتونه با سنگریزه ها، با هر چه که بخواهد این لشکر و از بینم میبره. یعنی آخر کارم کار اوست. ببینید ابراهیم خلیل آرام میاندازنش تو آتش، آتش بپا کردن که با منجنیق میاندازنش دیگه، درسته؟ آرامه، چون میدونه اون کار خود رو کرده. به هم زدن این نقشه دیگه کار خداست. خداست فرمان میده یا نار و کونی بردن و سلامن علی
ابراهیم.
اگر انسان این کیف فعل خدا رو دید در مقابل این نقشه های پیاپی دشمن که دنبال به هم زدن محور و الفت ما، از بین بردن اون، عرض کنم حالا تعبیر نماد غلطه، اون نمادهایی مثل کعبه که میتوانن محور تجمعات و یک فرهنگ جدید و ایجاد یک نمادهای دیگری از نوع اهرام یا از نوع نمادهای مدرن مثل برج ایفل، حالا
بله
که محور تجمعات دیگری است مثل آسمان خراش ها، محور تجمعات. شما الان ببینید کنار کعبه یکی از جنایت‌های بزرگی که اتفاق افتاده، یا آسمان خراش درست کردن، برج ساعت. دیدید سایش میفته رو کعبه، نماد تمدن مدرن و نظام فرهنگ و دقیقاً قرار تحقیر این نماد در مقابل اون نماد
این رو تحت شعاع قرار بده عظمتش،
یعنی آدمایی که میان میچرخن یه جوری در مقابل اون عظمت تحقیر بشن به جای اینکه شکوه کعبه اونها رو بگیره و به یک الفت و تجمع دیگه ای بره. این همون دیگه نقشه است برای به هم زدن یک تفرق و ایجاد یک تجمع و ایجاد یک تجمع دیگری، از بین بردن یک فرهنگ و ایجاد یک فرهنگ دیگری. این کار غرب دیگه، کار شیاطینه
که خودشون محور تجمع رو در واقع تعریف بکنن.
محور تجمع هم میشه انگیزه های مادی، و اگر انگیزه های مادی شد حول پرچم داران مادی هم این تجمع شکل خواهد گرفت. اگر انسان ها دنبال دنیا بودن، شدیدترین جوامع حول دنیا و شدیدترین انسان ها به دنیا اونا محور می شوند، یعنی دنیا پرسترها محور اداره احواء ملت ها و شهوات ملت ها.
خیلی خطرناک،
یعنی وقت این فقط این نیست که حالا اون کسایی که دیدن، اگر کسی این کیف فعل خدا رو دید دیگه به در آرامشه. این نقشه های پیاپی دشمن میدونه ما مسئول برچیدن این، ما باید انتصار الله ینصرکم، ما باید کار خودمون رو بکنیم. اون نقشه های بزرگ رو خدای متعال گم میکند درون نقشه بزرگتر خودش. ما هم تو این نقشه باید مثل اون زنبور عسلی که آب رو آتشه هست راهی خلیده خودمون، ما باید کارمون رو بکنیم، آرام باید باشیم، نه اینکه خیال کنیم اگه ما آتش رو خاموش نکنیم هست راهی میسوزه، ما باید بریم آتش رو خاموش کنیم. ما باید کار خودمون رو بکنیم و بدانیم خدای متعال هم آتش رو با فرمان خودش
خاموش
میکنه.
ادامه فرمایش با جای میرباقری بشنم، خیلی تا پایان فرصت نداریم، وقت در اختیار شما. خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خلاصه عرض کردیم گویا یک کیل بسیار عظیمی است که همه قدرت‌های بزرگ جهانی اون روز و قدرت‌های منطقه‌ای بر علیه ظهور اسلام در نقطه ظهور خودش دارن میکشن، که این کیل دو محورم داره، یک محورش کعبه است، یک محورش اون قومی است که نبی اکرم در او ظهور پیدا میکنن. کما اینکه فرعون مگه با خبر نشده بود که موسی کلیم در بنی اسرائیل ظهور پیدا میکنه، یا ذبح ابناهم و یستحیی نساءهم، یه نقشه بزرگ برای اونها کشیده بود که جلوی تولد جناب موسی کلیم علی نبی جناب علیه و علیه السلام رو بگیره. قصه ما هم همینه، واقعا اون یه نقشه بزرگ کشیده بودن برای جلوگیری از ظهور پیامبر، که یکیش هم برخورده با کعبه است، ولی نقشه عظیم‌تره. لذا این سوره بر محور ربوبیت نبی اکرم شکل میگیره. علم تر کیف فعل ربک با اصحاب الفیل، این برخورد خدای متعال با اصحاب فیل و این کیفیت مواجهه با اونها در ضمن ربوبیت خدای متعال نسبت به نبی اکرمه. ربوبیت خدای متعال اینه که این پیغمبر بشه من محور دیگه، همونی که در سوره انشراح خوندیم، علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک و رفعنا لک ذکرک.
بله، اون رفعت
ذکر بود که نام ایشون همه عالم رو بگیره. در ضمن ربوبیت خدای متعال نسبت به این نبی اکرم که ربوبیت نسبت به همه هستی است، ذیل او تعریف میشه. یکیش این مواجهه سنگینی است که خدای متعال با کید عظیم دشمن کرده، که آخرین حلقه این کید در قالب یک قدرت منطقی در قالب حمله به کعبه اتفاق افتاده.
بله.
بله. فقط یه سوال اینجا مطرح میشه که آیا واقعا اینقدری که ما میگیم دشمن ها میفهمیدن که داره اینجا یه فرهنگ جدیدی ظهور پیدا میکنه، زمان ظهور یک فرهنگ جدید و برانگیخته شدن یک پیغمبر جدیدی است، داره یه پیغمبری مبعوث میشه، بناست اینجا نقطه کانونی نشر یک فرهنگ در جهان بشه که به سرعت فرهنگ روم و ایران رو در خودش منحل میکنه. منحل هم کرده دیگه.
اینا این پیشبینی میکردن یا نه؟
اصلا مگه میتونه با علم بکنه؟
با علم لشکرکشی کردن یا نه؟
یعنی اصلا اگر کسی بگه که محور کید اونها این بوده که جلوی ظهور اسلام و ظهور نبوت نبی اکرم و ظهور دین بر محور نبی اکرم و بر مدار کعبه رو بگیرن و اونا مطلع بودن چنین اتفاق عظیمی داره میفته، یک سیلی در راه هست که اون سیل بنیان ایران و روم اون زمان رو بر میکند و یک جریان جدید فرهنگی در جهان ایجاد میکنه و اونا برای اینکه جلوی اون ظهور رو بگیرن باش مقابله کردن. خدا متعال این کیدو گم کرده. اصلا میشه بگی اونها همچین نقشه بزرگی داشتن؟ اولا این بزرگ نمایی نیست که ما اینقدر اونها رو بزرگ کنیم بگیم اونها این آینده نگری رو داشتن، میفهمیدن این مسائل رو. الان شما ببینید دشمن چیکار میکنه. بیش از اون که ما نگران ظهور هستیم، اونها نگران ظهورن.
بله.
دپارتمان هایی برای تحقیق نسبت به مسئله ظهور حضرت و آینده نگری از نظر شیعه و امثال اینا درست کردن تو اروپا و آمریکا، تحقیقات وسیع تر از ما اونجا میکنن.
و این سخت اونا نگران کرده.
نگران کرده. یعنی نگران یک حادثه عظیمی هستن که در جهان داره اتفاق میفته. با نقطه ظهور انقلاب اسلامی، اونها قبل از تولد حضرت نگران بودن. اصلا مگه میفهمیدن که نگران باشن؟ این بزرگنمایی دشمن نیست که آدم بگه اون قدرت‌های مادی توجه قبل از تولد نبی اکرم تولد توجه به ظهور اسلام داشتن و میخواستن جلوی ظهور این فرهنگی که واقعیت این است. ما الان بعد 1400 سال به راحتی میفهمیم.
بله.
نبی اکرم ظاهرا یادم در جنگ خندق بود وقتی بعضی جهید حضرت فرمودن که میبینم که ایران فتح شد، روم فتح شد، خب بعضی ها میخندیدن، میگفتن به اندازه یه خورما نداره به اصحابش بخورن، شکمشون رو نمیتونه سیر کنه تو میدان جنگ، میگه ایران و روم رو فتح میکنه. ولی ما که به راحتی میبینیم که دو دهه طول نکشید هر دو فرو ریختن. این فروپاشی هم فروپاشی در مقابل قدرت نظامی نبود، در مقابل هجوم فرهنگی بود. حالا تعبیر هجوم هم تعبیر دقیقیه، دقیقی نیست، در مقابل غلبه فرهنگی اسلام بود. یعنی فروپاشی فرهنگ ایران و روم در مقابل فرهنگ غالب بود، منحل شدن تو این فرهنگ.
ما 4 دقیقه فرصت داریم. حالا آیا واقعا اونا این پیش بینی رو می‌کردن؟ واقعا
در آینده می‌گردن؟ حالا یه سوالی داشت، واقعا اصلا چنین پیش بینی رو به اونا بگید؟ آیا کید عظیمی داشتن؟ این که جلوگیری از ظهور دین نبی اکرم بود قبل از تولد حضرت، مگه می‌دونستان؟ بزرگنمایی نیست؟ این یک. برفرض که امکان چنین چیزی رو بپذیرید، قرائن وقوعش چیه؟ کی میگه همچین چیزی بوده؟ چه قرائنی در دست است که قرآن ناظر به یه چنین کیدی است؟ ببینید نسبت به امکانش بی تردید چنین چیزی ممکنه. همینطوری که پرچمداران حق، پرچمداران تاریخی قبل از وقوع حادثه خیلی مسائل میفهمن، پرچمداران باطل هم به اندازه‌ای که خدای متعال بهشون اجازه بده توجه و تسلط پیدا میکنن. هم این طرفش نمونه‌های فراوان داره، همون طرفش اتفاقا نسبت به خود بنای کعبه حضرت ابراهیم خلیل قرآن ازش نقل میکنه. حالا داستان اسلامی باید مفصل ببینید. نقل میکنه خدای متعال از ایشون که این پیغمبر وقتی حضرت اسماعیل رو خدا بهش داد، در دوره طفولیت برد ایشون و هاجر رو گذاشت در کنار کعبه فعلی، که کعبه هم اون موقع ویران شده بود، یک سرزمین خشک غیر حاصل خیز بود، هیچ سکنه ای هم نداشت. رب انی اسکنت من ذریتی، بخشی از ذریه خودم رو. حضرت آینده این نسل رو میبینه، داره یک طفل رو میبره اونجا میگذاره.
بله.
ولی میگه اسکن تو من ذریتی، اصلا بخشی از ذریه خودم رو بردم سکنا دادم اند بیت کل محرم. درست شد؟ به واد غیر زیزر اند بیت کل محرم، سرزمینی که هیچ درش رویشی نیست. درسته؟
بله.
رب بنال یقیم السلا، برای چی این کار رو میکنی؟ برای اینکه بناش اینها محور اقامه دین بشن. رب بنال یقیم السلا. بعد دعای حضرت ببینید، فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، قلوب یه بخشی از مردم متمایل به اینها بکن، چون همه که این ظرفیت رو ندارن.
بله.
ورزقهم من الثمرات، خدایا اینجا که جای کشت و کار نیست، سرزمین غیر حاصل خیز، ثمرات کار دیگران رو سر سفره اینا قرار بده. این نگاه است ابراهیم چه نگاهی است؟ وقت روایات رو ببینید، فهمون ترختی حضرت دعا میکرد، میفهمون فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، ناظر به ما ائمه بود. افئدتا یعنی قلوب مؤمنین رو متوجه ما نسلش بکن، ما رو میدید تو نسل خودش، اصلا دین خودش رو در ما میدید، اصلا ذریه‌ای که آورده اینجا گذاشته ما هستیم. درست است ابراهیم میدید که از نسلش نبی اکرم و اهل بیت میان. حالا آیات فراوان قرآن است راجع به حضرت که اینو دلالت میکنه. بعد حضرت فرمود برزقهم من الثمرات، میدونید خدا چی حضرت چی دعا میکرد؟ مخصوص ثمرات القلوب بود، قلوب مؤمنین رو، ثمرات قلبشون رو متمایل
به ما،
به اهل بیت، قلوب تسخیر اینها بشه تا این دین اقامه بشه. پس همینطور که ابراهیم خلیل بیش از چند هزار سال قبل از ظهور نبی اکرم میدیدن که از نسل خودشون یه همچین اتفاقی میفته و طفل آورده داره میگذاره کنار کعبه، کعبه‌ای که اون موقع خرابم شده، بعدم خودشون دوباره به پا کردن، ولی داره میبینه که در آینده چنین اتفاق عظیمی میفته. پس این ورش قطعیه.
بله.
اون ورش هم هست، اون ورش هم شیاطین همینجورن که حالا موارد متعددی تو روایات هست، ناظر به شیاطین میفهمن یه چیزایی رو که بعضیشون مکرر دیگه دیده اینو ملاحظه
کردن، اونها الغا میکردن در واقع به
شیاطین انسوجن. هر دو با همن، دستشون توی یک کاسه است. شیاطین انسوجن هم شیطان های انسی هم جنی میفهمن، دستشون هم توی یک کاسه است. الان تعجب نکنید کسی گفت بزرگان و کهنه یهود، یا مثلا فرض بکنید بزرگان سران استکبار یه نوع اطلاعی نسبت به بقایای آینده باطنی که در منطقه داره میفته داره. این روایت مکرر خونده، وقتی ولی خدا به دنیا میاد ابلیس متوجه میشه، همین که به دنیا میاد جنود خودش جمع میکنه میگه بیچاره شدیم، میگن چی شده، میگه ولی خدا به دنیا اومد. میگن خب چی میشه، میگن اگه به سن رشد برسه همه رشته های ما رو پنبه میکنه، پنبه های ما رو رشته میکنه. میگن خب بریم میکشیمش، میگه نه نمیشه، خدا جهان رو بر ما به پا نکرده، جهان رو برای اینا به پا کرده، شما او رو بکشید خود ما هم دورانمون قطع میشه. ببینید این درک رو پس تعجب نکنیم وقتی که گفتی آثاران ایران و روم ظهور مکتب اسلام و این فرهنگ غالب رو که منحل میکنه فرهنگ مادی اونا رو دور دور خودش بند. به سرعت ذوب میشن، میدیدن برای جلوگیری از این ذوب شدن دست به کار شدن، نقشه عظیمی طراحی کردن. پس امکانش هست، حالا بیشتر راجع به بحثش
ان شاء الله. خیلی خوب، پس با این نکاتی که شما گفتید این شیاطین جن و انسی نباید غافل شد. خلاصه
من نبایدم تسید علم ترکه ففعل رب بکر از حابل فیل،
خداوند گفته ما حواسمون هست و حواسمون رو داریم. آخری ممنون، متشکرم. این شده هفته آینده این بحث رو ادامه خواهیم.